بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آموری تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هکذا القول فی حمل ما ذهب الیه بهمنیار. بله، دو خط بالاتر فرمودی. بسیار خوب، اینجا چیزی نداشت. بله، نوع متکثر الافراد ما لم یتخصص المادة الحاملة لافراده به وضع خاص و زمان خاص لا یوجد و فرد و منه و دون غیره. حالا نو من حیث و طبیعت شده این فرد دون زاک فرد دون زاک زالک الفرد قهرن خصوصیاتی تمیزی مقدماتی برای این پیش آمده که از ناحیه ماده هست. فرمودید اگر پای ماده تو کار نباشه نو منحصر به فرد دیگه، اگر ماده نباشه نو بخواد در خارج تحقق پیدا کنه وجود ابداعی داره، یه وجود داره، وجود ابداعی داره و تکثر که میابه زیر سر ماده هست. البته میشود مادی بشه و میشود نوع منحصر به فرد باشه در این حال مادی مطلقا ابداعی نباشه. نوع یه جهات دیگری که در بحث افلاک و اجرام علویه صحبتش میاد، به قول آقایون در مخترعات، مثلا شمس با اینکه طبیعتش کلیه بحث به ظاهر، حالا اینی که به چشم سر میبینیم وجود فرد منه از این کلی اینطوری. بله، حالا تعدد که پیش آمده از ناحیه ماده هست، تا پای ماده تو کار نیاد تخصص پیدا نکنه این ماده برای خصوصیت این فرد دون ذاک الفرد و ذالک الفرد، این فرد تحقق پیدا نمی کنه. از اون آقا که گفته حرف ایشون که تشخص به نفس تصورش به مقبماتش نیست داشتیم اون جهت به عرض می رسودیم، حرف اینجا کشید که بله نوع متکثر افراد مالم به تخصص المادت الحاملت و لافرادهی ماده عنصری به وضع خاص و زمان خاص، یعنی تخصص یافته به وضع خاص که ما لم یتخصص به وضع خاص، حالا به وضع خاص تخصص یافته و زمان خاص، تا اینطور نشه لا یوجد فرد منه دون غیره. فعلم ان الماده ایزن غیر کافیت لتمیزه، برای اینکه باید به وضع خاص و زمان خاص و خصوصیات دیگر تمیز پیدا بکنه که تا این فرد در این ماده پیاده بشود. فان کثیرا من الصور الصور والحیات مما یقع شخصان منه فی ماده واحده فی زمانین و امتاز احدهما عن الاخر لا بالماده بل بالزمان، که به وضع خاص و زمان خاص این هم دخیله، چون که میبینی که یه ماده یه ماده هست، ماده یک ماده هست و این صور و حیات در ماده واحده قرار گرفتن. صور و حیات در ماده واحده در کون و فساد. چه میفرمایید؟ میفرمایید که کون و فساد بحث حضرات مشا آقایان در کون و فساد فرمودید که این صورت آب هیولایی داره، صورت آبی داره، مائی داره و صورت مائی از این هیولا گرفته میشه، هیولا به صورت هوایی در میاد مثلا، یا هوا آب میشه، هیولای هوا صورت آب گرفته مثلا. حالا یه هیولای واحده هست دو صورت گرفت، حالا یا دو صورت مشابه هم، مثلا یه هیولاست الان این هوا را گرفته کرون و فساد شده، باز مثلا بعد از چند تی صورت هوایی گرفته، یه صورت واحده است، یک ماده واحده است، یک ماده واحده است یک صورت گرفت، یعنی صورت هوا گرفت، اما در دو وقت. تمیز بین این دو تا صورت چیه؟ هر دو هوا هستن، ماده هم که یک ماده است، هوا هم که یک هواست در دو وقت. تمیزشون به چیه؟ میفرمود به زمانه. اون هوایی که در ساعت پیش به این ماده تعلق گرفته بود، این ماده به اون صورت در آمده بود، این هوایی که الان در این زمان به این صورت به این ماده تعلق گرفته. پس تنها ماده جمعی الجهات بگیم ماده سبب تشخصه، میبینید که نمیشه که ماده شده واحد و صورت گرفته، یا دو صورت متعدد، یا نه دو صورت، بله دو صورت متعدد، دو نوع، نه آب و هوا، نه دو صورت است، اما یک صورت. ساعت پیش هوا گرفت، کرون و فساد شده، باز الان هوا گرفته. بین اون هوا و این هوا ماده که واحد، صورت هم که هر دو هوا، تمیز به چیه؟ به دو وقت، به دو زمان، به دو وضع، به جهات دیگر هم علاوه بر ماده در مقام تشخص باید احوال دیگر را هم دخالت داد. فعلم ان المادته ایزن غیر کافیت لتمیزهی، فإن كثيرا من الصور والحياة مما يقع شخصان منه، حالا شخصان دو نوع باشن یا شخصان یک نوع باشن، دو هوا باشن یا هوا و آب باشن، فی مادت واحده فی زمانین، و امتاز احدهما عن الاخر لا بالماده، بلکه ماده که یکیه، تفاوتشون بل به زمان، به خصوص اون شخصان یک نوع خیلی روشنه به این صورت. خب حالا و هاکذا داشت عرض کردیم که در مقام بحث تشخص است، و الان ملاحظه فرمودید که در اثنای تشخص چند جا اقوال آقایون را که آورده، اونها حرف تشخص را آوردن، بردن رو ماده، بردن رو زمان، در رو جهات دیگر. یه برداشتی بکنیم، هدف آخون برداشتی بکنیم که پس آخون فرمود مراد این آقایون از این تشخص ها تشخص وجودی نیست، صرف تمیز را هم گاهی میگن تشخص. خب پس باید در تشخص بله یه تعمیمی، توسعه‌ای در نظر داشته باشیم که هر کجا حرف تشخص پیش آمده زود نرویم به صورت نوعیه خارجیه شی که ما به شی هو صورت نوعیه شی هست، وجود شی هست، به این جهت به این صورت که اون فرد اعلاشه سبب غریب تشخصشه، واقعا وجودشه، صورت هویت خارجیشه، تمام تشخصها لازم نیست اینطور بوده باشه. در طب اصطلاح و معنا آقایان تشخص میفرماین و از آن تمیز اراده میکنن که چند تا الان شاهد آوردیم. اینها در خاطر داشته باشید در موارد استعمال. الان فصل بعد را که میخونیم، فصل بعد هست فی انهای تعیون، بعد آخون میفرماد که تعیون یعنی تمیز. پس تمیز، تعیون، تشخص، موارد استعمال را در نظر داشته باشید. یه وقت میفرماد تشخص می رو زمان، تشخص می رو ماده، تشخص می رو عوارض دیگر، که اونجاها باید گفت تعیون، باید گفت به خصوص، باید گفت تمیز. باز تعیون مقداری به اون صورت باقی شی نزدیکتر از تمیزه. تمیز با اعراض اینها هم می سازه، با وضع و عوارض اینها می سازه، به خلاف مثلا تعیون. هرچند به طور تعمیم در اون هم میشه که بله نمط چهارم اشارات رو عرض کردیم که جناب شیخ فرمودن الواجب الوجود متعین یعنی متشخص به برای وجود صمدیش و تعین جمع. اما الان در فصل بعد میفرماد انهای تعین تمیز، که تمیز خواه به عوارض باشه، به احوال و امور اضافی و وضعی و اینجور چیزها بوده باشه، خواه به مقوماتشون باشه، به مادهش بوده باشه، خواه به نحو وجودش بوده باشه، خواه به معتل وجودش باشه، معتل وجود هم مبدأ اولش باشه یا وسائط فیضش بوده باشن، اینا همه رو میفرمایند که ممیز، مشخص، معین. جهات رو در نظر بگیری، اونی که علت غریب و سبب غریب شی هست که شیئت شی به اوست، اون نحوه هویت اوست، یعنی تشخص وجودی اوست که واقع من تشخصه. یه چنین فرمایشی برداشتی از این تحقیق جناب آخوند اینجا در خاطر داشته باشیم. و همونطور که به عرض رسوندم در ابتدا که وارد شده بعد از فصل که در کلی و جزئی بود، از کلی آمده به جزئی، حالا که بحث جزئی پیش آمده میدونیم که جزئی جزئی میشود در خارج به وجود، جزئی که جزئی میشود به وجود، پای تشخص تو کار آمد. اول یه مقدمه گرفت، اول یه مقدمه گرفت برای اقسام تمایز افتراق، بعد از اون آمده برای واحد خارج جزئیات، بعد از اون آمده راجع به تشخص صحبت کرده که به عرض رسوندیم. خوب بود که جناب ایشون یه چنین فصل شریفی رو عنوان میداد، ولو در اسنای فصل باشه، فصل همون باشه بالکلی بل جزئی، در اسنای فصل یه چنین مطلب رو عنوان میداد. بعد دیشب به مناسبت این کتاب اون کتاب ما آخذ اینها میگشتیم، شواهد ربوبیه رو بله پیش آمده دیدم که ایشون هم این کار رو کردن. بله ما در خاطر نداشتیم، با اینکه پیشترها اوائل برای عزیزانی شواهد رو مباحثه می کردیم. شواهد تقریبا یه خلاصه و اشاره اسفار. بله ایشون بعد از آنی که فرمود الاشراق الثانی، بعد در میان اشراق ثانی، این حالا نظر شریفتون باشه نگاه بفرمایید، در اشراق ثانی مباحث این فصل رو آورده اما بند به بند همه رو عنوان داده و کار خوبی کرد. من جمله در همین بحثی که به عرض رسوندیم که ول اشیاء المشترک مشترکه فی معنا کلی تفترق به احد امور اربعه، ما در خاطر نداشتیم. حالا یه چیزی هست، آدم خدا رحمت کنه جناب شعرانی را رضوان الله علیه، فرمود آدم چیزهایی را ذهن نوار میگیره، ضبط میکنه، فاصله زیاد شده، ذهول داره، بعد به وقتش میبینی که او را پس میده، تعبیر شریفیشون او رو پس میده و توجه نداره که این یکی از بطنان ذاتش برخواسته که او را مثلا نوار گرفته در خاطر داشتی. اینا حرفیه، حالا شاید همین حرف هم دورا دور در ذهن ما بود، مثلا مباحثه این کتاب اینها حالا در خاطر نداشتیم که اینجا عرض کردیم. خوب بود که عنوان میداد ایشون این بحث شریف را، در شواهد این کار را کرد. در اثنای اشراق ثانی فرمود حکمتون عرشیه، این بحث را، بحث تشخص را، تمایز را، تعین را، این مطالب را، حکمتون عرشیه الاشیاء المتشارکتون فی معنن کلیین تفترقو به احد امور نربه، همین بحث را، حکمتون عرشیه وارد شده و فرمایشاتی، همین فرمایشات را پیاده کرد. و هاکذا نگاه می‌فرمایید که این مباحثی که الان داریم می‌خونیم ایشون خیلی دسته‌بندی کرده به یک نظری و اونها رو عنوان داد. بعضی از عناوین هم با عناوین این کتاب هم فرق داره. مثلا الان امروز چند سطر بعد می‌رسیم بحثون و تعقیبون، اونجا داره بحثون و تحصیلون، مثلا از اینجور چیزها تفاوت هم هست، بحثون و تحصیلون به جای تعقیبون. بله اینها را نگاه می فرمایید در شواهد ربوبیه. این چاپسنگی ها که هست از صفحه 79 یا پیشترش، بلکه چون اون اول فصل و از شاهد خامس اصلا، از شاهد خامس، از شواهد رویه شاهد خامس رو نگاه می فرمایی. فی احوال ماهیت و اعتباراتها و فیه اشراقاتون، اینجا بود فصلون. بله این در این کتاب بود فصلون. مرحلت رابعه فی ماهیت و لواحقی ها اونجا هست. از شاهد الخامس فی احوال ماهیت به احتیاط شاهد خامس رو از صفحه 72 به بعد، 77 به بعد، خیلی کمک میکنه، کار میرسه، به خصوص با حواشی جناب حاجی رضوان الله علیه. یه نسخه شواهد داریم، اینها خیلی مشوق انسانه. یه وقتی تحریر اولیدوس رو، اصول اولیدوس رو شروع کرده بودیم در خدمت مرحوم استادمون، نسخه دستمون آمده از مرحوم آقای عاشق عبدالله تهرانی. ایشون از ریاضیدانان خیلی بزرگ زمانش، میان متأخرین بود. اتفاقا این نسخه ایشون حالا چه شده چطور اینا در یک کتاب فروشی به دست ما افتاده، با حواشی ایشون از اول تا آخر چه کرد این بزرگوار مرد درباره این کتاب. و مرحوم استاد می‌فرمودن که چی جور درس می‌خوندن، این تو از بعد تا ختم کتاب چه کردن، کلماتش، تصحیحش، حواشیش، اشاراتش. یه نسخه از این شواهد پیدا شده پیشترها، 25 سال 30 سال پیش، یه نسخه از شواهد کتابخانه به دستمون آمده، نسخه خوبی. این را خدمت مرحوم حاجی میخوندن شاگرده هاشون. چه کرد درباره این شواهد این بنده خدا، اصلا نگذاشت یک کلمه حرف حاجی حروم بشه. بله که استاد چنین گفته، استاد چنین تقدیر کرد، تقدیر فرمود، زمین را به اون کلمه برگردوند. اونجا از اول تا آخر این شواهد و این طور درس میخوندن. و همین آقا خوبه. و گاهی بعضی از سوالات، از عزیزانی بلا نسبت، حالا آقایان سر خیابون گوشه کنار میشه که آدم توقع نداره، سوالاتی میشه که بنده گفتم اگر اهانت، اساءت ادب، جسارت، گستاخی به حضور مبارک شما نیست، اینطوری که بنده عرض میکنم به این ایده بوده باشی، به این اعتقاد بوده باشی. گفتم سرور من، آقای من، شما نان بخورید که درس بخونید، هدفی نباشه که درس بخونید که نان بخورید، اون هدف میشه نان. و تا دور نون در میاد دیگه از علم دست بر میداری. اینی که در روایات کافی، ائمه ما در اصول کافی، ائمه ما فرمودن که عالم نباید مستعکل به علمهی باشد. علم را دستاویز نونتون قرار ندی، هدف نون نباشه، مستعکل به علمهی بخواد از ناخواد علمش بشه، بعد بلا نسبت سفره گداییش مثلا بشه، بعد دکانش. بله اینطور اینم مستعکل به علم مضموم هست، نکوهیده هست. بله نان بخورید که علم تحصیل کنید، علم هدف بوده باشه و غرض، نه اینکه آدم علم تحصیل کنه برای اینکه نان بخوره. بله اون خوب نیست. حالا اون صورتش رو بند شما خودتون اهل کتابی دو بعد نهج البلاغه، کلمات قصار امیر علیه السلام فرمود هر کسی که به هر غایتی زیست میکند، هدفش چیه، غایتش چیه، به هر غایتی که انسان هست، آقا فرمودن ارزش او به غایتشه. اگر غایت خداست، ارزش تو به اون اندازه است که به قدر و قیمت در نمیاد. اگر غایت علم است، ارزش تو به قدر و قیمت علم است که به قدر و هاکذا. بعد دنبال فرمایش فرمود که اون کسی که غایت او بطنش هست بله و غایتش هم غایتشه دوری به این صورت بله آدم نوم میخورد که هدف مطلق امور ما میبایستی معدات و مقدمات بوده باشن برای اون هدف شریف. خداوند انشاءالله شرح صدر عطا بفرماید. و ها کز القول فی حمل ما ذهب الیه بهمن یار من ان تشخصه به سبب لفظ تشخص، لفظ تشخص به سبب احوال الماده من الوضع و الحیز، وضع و حیز اینها رو هم زمان و وضع و حیز، زمان رو که خب پیشتر خوندیم دیدیم اون گفتگوی بین ایشون استادشون شیخ بله که اینها نمیشه مشخص تشخص، اما تشخص رو میفرماد دیروز هم داشتیم بعد هم داره. این تشخص ها یعنی تمیز ممیز، خیلی توسط در تمیز تشخص تعیون در استعمالات توجه داشته باشی. من الوضع و الحیز مع اتحاد زمان ایشون فرمودن فإن المقصود منه از این تشخص چیه؟ الممیز المفارق بین الشیئین. پس گاهی تشخص در به خود بله تمیز هم اطلاق میشه میاد. موارد آقایان بزرگان اهل علم عنوان کردن لا ما یجعل طبیعت شخصیتن، اونی که یجعل طبیعت شخصیتن چیه؟ وجودشه. اون نه لا ما یجعل طبیعت شخصیتن و لحاظا حکم همین بهمنیار و لحاظا حکم حیثو رعل وضع مع الزمان متبدلن مع بقای شخص. خب وضع متبدله مع بقای شخص، این وضع مغوله تمام مغوله، اینطور نبود آقا فرمودید وضع یعنی قابل اشاره حسیه، یک وضع جزء مغوله نسبت اجزا با یک دیگر همینقدر، تمام مغوله چه بود؟ نسبت اجزا با یک دیگر و به خارج. وقتی این شده تمام مقوله نسبت اجزا با یک دیگر و به خارج، یعنی این شخص را اجزای بدن او نسبتی دارن با هم بله که سر است و گردن است و بله این ترکیبی که هست. حالا اینو کی میفرمایید ایستاده هست؟ ایستاده هست. حالا اگر این منکوس باشه باز اون ترتیب و چینشش محفوظه، اما نمیفرمایید که این ایستاده است قائم است، میفرمایید سرنگونه. پس اینی که ایستاده و سرنگون که واروی اوست متقابل اوست، اجزا با یک دیگر تفاوتی حاصل نکردن، همون چینشش باقی هم. اما نسبتشون به خارج دگرگون شد. اون وقتی که سر به سوی اون طرف بود میفرمودید ایستاده است، حالا که سر به سوی مرکز زمین سرنگون شده منکوس است میفرمایید که حالا سرنگونه، وضعش عوض شده. خیلی خوب. حالا این که خیلی اون فرد قویه شو شخص ایستاده است، نه ایستاده یک ساعت گرفته ایستاده، این وضعش عوض میشه که آن فان این همه ستاره ها آمدند و رفتن، آفتاب جاش عوض شده، اشخاص آمدند و رفتن، این همه حرکات که هست، وضع او نسبت به غیر، چون فرمودید که نسبت اجزا به اجزا و به خارج، حالا اینجا ایستاده نسبت اجزاش با یک دیگر محفوظه، اما به خارجش چطور؟ همینجور متبدل میشه آن فان. خیلی خوب. پس وضع عوض میشه مع بقای شخص. در اینجا بهمنیار چه گفته؟ و لذا چه؟ فرمود که ولهازا حکم بهمنیار حیثو رعل وضع مع الزمانه متبدلن مع بقای شخص. حکم به چی؟ حکم به ان المشخصه هو وضع ما من الاوزا. مشخص، پس این مشخص وضع ما من الاوزا، شخص محفوظه، شخص که دیگه این اوزا تغییر وجودی براش نیاورده. مشخص گفت هو وضع ما من الاوزا، این مشخص رو که نحوه وجودیش این شی صورت این شکلی نبود بگیرید، پس این مشخص هست باز نحوه ممیز که با این اوزا با اینا پیش میاد. من اوزا الوارده علی شخص فی زمان وجودهی و لولا ان مرادهو، مراد بهمنیار من المشخص چه؟ علامت و شخص. پس تشخص بگیم، مشخص بگیم، علامت و شخص، ممیز ما، تمیز ما. و بفرمایید که مشخص بگیم اونی که عبارت چه بود؟ ما یجعل طبیعت شخصیتن، یعنی صورت وجودی او که این خیلی فردی قوی شه. بعد اینها رو بعد در نظر داشته باشیم. پس ایشون میفرمان تشخص و وضع رو گفتن مشخص، اما این اون مشخص صورت وجودیه نیست، برای اینکه صورت وجودی که داره این یک ساعت یا مثلا از اول تا آخری وحدت شخصیش که محفوظه، با این وجودیشون میفرماد که این تمایزش به این وضع هست که وضع رو مشخص اسم برده. ولولا این مراده من المشخص علامت و شخص و لازم و وجودهی که همین وضعه، کیفه یسی هم من هم هاز الحب که بگوید مشخص هو وضع ما من الاوزا، مشخص واقعی اونی که حرفش در شیعت شیع به صورتش تشخصش به نحوه هویتش، این نحوه هویتش نیست وضع، که وضع می فرمو چی از مقوله اعرازه، وضع بله از مقوله اعرازه دیگه، یک مقوله جوهر رو بعد اون نه مقوله اعراز، این از مقوله اعرازه. فإن الشخص المادی کزیدن مانع من فرض شرکت فیه بدون اعتبار وضعه. خب پس بدون اعتبار، پس وضع دخالت در تشخص نداره، برای اینکه شما برای زید هیچ وضعی در نظر نگیری، وضع در نظر نگیری. آیا نفس و تصورهی مانع از شرکت هست یا نه؟ جزئی هست. اگر چنانچه وضع دخالتی در تشخصش داشته بود، نمیشد که بدون تصور وضع بفرمایید که یمتن او فیه فرض و علا کسیری. پس وضع دخالت به تشخص به اون معنا نداره. بله این عرض اخیر ربنده که پس وضع تشخص دخالت در تشخص نداره. شاهد این که شما زید تصور میفرمایید و میفرمایید که نمیشه حمله بر کسیرین بشه، مفهوم معنای زید متشخصه، اصلا هیچ حرف نظری هم به وضعش هم نداری، به فرض وضعی نداشته باشه مثلا، پس وضع دخالت در تشخصش نداره. این هم یه قول، این هم یه حرف، اینها رو جمع آوری کرد که داریم. بله در تشخص که ما گفتیم و المحققون پیش حرفشو زدیم و اینجا هم بحث گفتیم، و الحق ان تشخص شی به معنی کونهی ممتنع شرکت هست و این برمیگرده به نحوه وجودش، محققون هم اینو گفته بودن. خب این آقایون که هم محققین هم، و چرا در تشخص اینطور داریم فرمایشات ایشون را بله تفسیر میکنیم، معنا میکنیم که یه وقتی در مسیر علمی بعضی از تعبیرات مثلا رهزن نشه. و کسل مراد من قولهم یجوز و ان یمتاز، این که خیلی بله دیگه روشنه، همین ابتدای تعبیر آورده چه یمتاز دیگه، امتیاز تشخص نیست. و کسل مراد من قولهم یجوز و ان یمتاز کل واحد من الشیئین به صاحبه، این که دیگه خیلی روشن. فا این نتوقف امتیاز طائر علی الولود و امتیاز ولود علی الطائر لیس بدورن، خب از الممتنع توقف ذات کل منهما علی ذات الاخر او توقف امتیاز کل منهما علی امتیاز الاخر، و اما توقف امتیاز کل منهما نفس الاخر فلا یلزم منه محصورن. خیلی خب، حالا مثال طائر و ولود، مردم که وقتی ولود میشنون بله ذهنشون ولود منصرف میشه به حیواناتی که جاندارهایی که بچه میزاین، اونها رو میگن ولود. و وقتی میشنون طائر یعنی اون حیواناتی که پرندگانی که تخم میگذارن ولود نیستن. خب حالا تمیز بین طائر و ولود، امتیاز احدهما از دیگری حاصل میشه که این ولود غیر طائره، طائر غیر ولوده. امتیاز هر یکی توقف داره به نفس دیگری، نه امتیاز این از امتیاز اون، امتیاز هر یک به نفس دیگری که دو لازم نمیاد. مثلا این یک نحوه تشخصه، تشخص خیلی معنای اهم امتیازه. مثال، البته همینطور که عرض کردم مثال را مثال است، در مثال مناقشه نفرمایی، این مثال دیگر بزنی تمایز چی و چی. مثلا را ایشون جا فرمودن که طایر و ولود، شیخ در شفا، در حیوان شفا، در حیوان شفا که حیوان شفا خلاصه حیوان ارسطوئه که پیشتر برز رسوندیم، بله در حیوان شفا آورده که هر حیوانی که رو دو پایش راه میره، روی دو پا راه میره، هر حیوانی که رو دو پا راه میره به استثنای انسان تخم میگذاره، فقط انسان است که ولوده بچه میذاره، بقیه هر حیوانی که رو دو پایش راه میره. خب حال تعمیم نداره حکم، برای اینکه همه حیوانات حکم همه حیوانات نگفته. حالا اون حیواناتی که رو پاشون راه نمیرن چطور؟ بله مثل ماهی ها، مار، سوس، حالا مار، ماهی، اینها رو پاشون راه نمیرن، اینها چگونه؟ اونجا دیگه همینقدر که در کتاب حیوان شفا، هر حیوانی که رو دو پایش راه می رود این یبیزو تخم می گذارد به استثنای انسان که مولده. اما در این که درسته هر در عیون الاخبار ابن قتیبه، ابن قتیبه دینوری، عیون الاخبارش که جناب صدوق عیون اخبار رضا را به همون اقتدای استقبال از اسم گذاری ایشون که اون گذاشت عیون اخبار، عیون ابن قتیبه، عیون اخبار، ایشون هم این روایات جناب سامر حجاج را که جمع کرده به همین عیون، عیون اخبار رضا علیه السلام اسم گذاشته. حالا در اون اخبار ابن قتیبه دینوری از جناب امیرالمومنین نقل میکند، از قدماست دیگه، ایشون اونجا از آقا نقل میکند که آقا فرمودن این دیگه حکم کلیه، بری بحری پرنده همه هرچه، ولی که به گوشش نگاه کنی، اگر گوشش بله یغیب و اذنه هر حیوان، گوشش یغیب و پنهانه برآمده نیست، لاله دار لاله نداره که میگیم لاله گوش برآمده نیست، مثل انسان مثلا اسب، گوسفند، اوهو، اینها گوششون برآمده هست، هر حیوانی که گوشش برآمده نیست مطلقا، این دیگه علم امامته، این کار استقراب و این حرفا و این هانی. و هر حیوانی که گوشش برآمده هست مطلقا این بچه میزاد، ولو اینکه پرنده باشه، مثل شپره. شپره گوشش چقدر لاله، چقدر برآمده هست، خیلی هم گوش گشاد و پهنه و بزرگ داره اینها. و پرنده هم هست، پرنده هست و بچه میزاید و ولوده. این طائر هست و از این حرف، از همین جهت که به یه طائر و ولود بخواییم فرق بگذاریم، این مثال خیلی موافقت نمی کنه. برای اینکه شپره طائر هست، ولود هم هست اینطور. و اگر نه گوشش پنهانه و سرش یقیب و برآمدگی نداره، لاله نداره، ولی اون تخم میگذاره، مثل لاک‌پشت مثلا، مثل مار، بله، حالا هر حیوانی همینطور، مثل ماهی، بله، اینها همه اینها تخم میگذارن، اینها ولود نیستن. و به عرض رسوندم پیشتر از زنبیل فرهاد میرزا، تو زنبیلش هم چیزهای خوبی هم هست، خیلی ارزشمند، بله، تو زنبیلش آورده که اونجا از کتاب کمال الدین حسینی چه نگاه میفرمایید. بنده این دو تا مطلب راجع به طائر و ولود از اون عیون اخبار و از این زنبیل فرهاد میرزا، فرمایش امیر علیه السلام، و اینی که داریم عرض میکنیم از امام صادق، این رو در دو نکته 1001 نکته آوردیم، یکی نکته 48، یکی نکته 552. این عرایز رو در اون دو نکته آوردیم، 48 و 552. بله، اونجا اون کتاب چیه و میر کمال الدین که فرهاد میرزا از اون نقل میکنه، روایت از حضرت امام صادق و از مادر جابر. بله اینها خیلی دخیل آقا دیگه، بله خیلی دخیله و خیلی هم عمده هست. بله از مادر جابر، خب بالاخره اون دامن، اون زهدان، اون مادر باید این جابر کجایی باشه. از مادر جابر که آمده خدمت امام صادق، امام از اون سوال کرد که به چه کار مشغولی؟ چه میکنی؟ بعد این خانم گفتش که چه همتی ماشاءالله. گفت که من دارم فکر میکنم، تحقیق میکنم که کدام یک از حیوانات بچه میزاین، کدام یک از حیوانات تخم میگذارن. خب خیلی کمک اینطور، آخه خانم این همه دریایی صبر و همت، و به این همت بلندم به نتیجه رسید. بعد آقا بهش فرمود که احتیاج به این زحمت و تکلفتون نیست، اکتوبی بنویس. و نویسا بود، درس خونده بود، فرمود اکتوبی بنویس که بهش فرمایش امیرالمومنین فرمود. فرمود هر حیوانی که مطلقا، هر حیوانی که گوشش برآمده است، او ولوده و الا یبیزو. بله این حالا پیش آمده راجع به طائر و ولود مثاله، بخواید دنبال کنید این حرفا پیش میاد. خیلی گاهی هم باید برای زنگ تفرین حرفا پیش بیاد. و کز المراد من قولهم یجوز و یمتاز کل واحد من الشیئین به صاحبه، فإن توقف امتیاز الطائر علی الولود و امتیاز الولود علی الطائر لیس بدورن، بله احد هما به دیگری. رفیقی داشتیم یادش بخیر، هر وقت که استاد در اثنای درس گوش کنار حکایات این ورون بر میره، این یواشکی به گوشم غور میزد، میگفت مطالعه نکرده، نرسیده یه چند سطر این نامه ها، اما نخیر آقا ما خیلی مطالعه کرده. بله لیسه به دور از الممتنه او توقف و ذات کل من همه علا ذات الاخر، اما همچنین نیستش که ذات احدون به ذات دیگری، امتیاز احدون به ذات دیگری، و حتی امتیاز اینم به امتیاز اون نه. و توقف و امتیاز کل من هما امتیاز الاخر، این دو لازم میاد، نه امتیاز این به ذات او. و اما توقف و امتیاز کل من هما نفس الاخر فلا یلزم من هما محصورون کما سیجیو فی حال متضایفن، که این طوره. خیلی بحثون و تعقیبون عبارت را آقا التفات بفرمایید، حالا همونی که در شواهد بود، بحثون و تحصیلون. مشا فرمایشی فرمودن قد اورده علا قولهم، اشکال پیش آوردن قولهم چیه، که عبارت رو ان الشیئین شیئین من نوع واحد که یمتازو، حالا باز یمتازو، بله دیگه حرف امتیاز، یمتازو احد هما عن الاخر ان اتحد المحل و ان اتحد المحل و به زمان اوریده به انه، که به انه بشه متعلق اوریده. بقیه بیان اون ان شیئین اگر یه مقداری حالا عبارت تقدیم تأخیر می شود، مثلا اینطوری اگر می فرمودن ان شیئین من نوع واحد این اتحد محلهما فیمتاز و احدهما عن الاخر به زمان، حالا اورده بر او که چه، اینطوری اگر عبارت به آدم، بله مثلا، حالا اونطوری نیست اما این روشن ترش بود. بله خب، حالا شیئین من نوع واحد یمتاز و احدهما عن الاخر، به چی یمتازو؟ یمتازو به زمان، که به زمان متعلق به یمتازو باشه. در چه وقتی شیئین نوع واحد، دو فردی از نوع واحد، شیئین نوع واحد یمتازو احد و همان الاخر به زمان، در چه وقت؟ این اتحد المحل، اگر محلشون واحد بوده باشه، محل واحد، پس محل واحد، دو شیء یک نوع، محل واحد، پس باید امتیازشون به چی باشه؟ باید بوده باشه به زمان. بله، پس به زمان شده متعلق یمتازو. این اتحد المحل، این دو شیء نوع واحد در محل واحد هستن، یکی هم اوریده برایشون به چه؟ که به ان زمان. شما که میفرمایی، حالا ایراد، شما که میفرمایی دو شیء دو فرد یک نوع که دارای محل واحدند تمایزشون به زمان است، ما شما سوال میکنیم که بحث رو رو خود زمان، اینجور عبارت بحث رو بیم رو خود زمان که چه؟ حالا الان نظر شریف شما باشه که این ایرادی که داره پیش میاره زمان به بحث زمان متعارف مشیاست، که مقدار حرکت که اون مقدار حرکت متحرک، اون امتداد مفروض متحرک است، این معنا. نه حالا ذهنتون نرود برکت در جوهر و چه اونها حرفش میاد، همینی که الان رایج هست، بحث کلامی و مشایی اونها که سر زبون هست، اونها گفتن که ایراد به ان زمان نفسه. خب ما هم میگیم که زمان، زمان یه نوع واحد داره، ایراد میکنه دیگه، نقص. زمان نوع واحد، دو عددش در نظر بگیری، دو عدد زمان، اون قطعه این قطعه، هر دو بر محل واحد، محل واحدشون چه باشه؟ متحرک. اون متحرک کی؟ شما که می این حرکت اولا، به اون اصطلاح هیئت، این حرکت اولا، اینی که به چشم می خورد، نخستین حرکتی که می بینی، حالا هیئت و چیزی اینا نخونده باشی، اینی که از امروز صبح تا الان آفتاب اینقدر برآمده، این حرکت اینقدر شده، این حرکت اولا، این حرکت اولا را می فرمودن که لفظ فلک که آورده به حرکت فلک هست، این حرکت اولا را از فلک، از معدل النهار، از جسم نهم، از فلک نهم میدونستن که از مشرق به مغرب میاد میرود، به خلاف اونی را که از دیروز و امروز، دیروز طایفه ای، امروز که اتفاقی شده که حرکت زمین است به سوی مشرق، به حرکت وضعی میگردد. دیروزی ها می حرف داشتن، اون مربوطی دیگه به اون در صورت پیشتر، خیلی حتی ابرخرسم بر این معنا قائل بود تو اسلام، ابو سلیمان سجستانی و خیلی از آقایون همه قائل بودن به حرکت وضعی، کیف کن، اون الان دخلی به این حرفا نداره، بنابر بحث مشا که می‌فرمودن که این حرکت اولا که الان مشاهده میشه، این حرکت اولا از جسم فلک، فلک و جسم کل، فلک، فلک نهم، معدل و نهار، او از مشرق و مغرب میاد، همه را میاره میبره و این حرکت اولا محلش فلک است. خب حالا که محل فلکه، شما فرمودید که الان انتقاص، انتقاص شما فرمودید اگر دو فرد یک نوع محلشون واحد باشه تمایزشون به زمانه. ما شما سوال میکنیم که زمان یک نوع واحده، دو فرد داره، اون برهه از زمان، این برهه از زمان، این دو تا برهه و دو تا قطعه از زمان، دو فرد زمان و محلشون هم واحد است که فلک است. تمایز این دو تا فرد، این دو برهه زمان عرض کردیم، تمایز این دو تا قطعه زمان نسبت به خارج که محلشونه، اگر باید تمایز دو فرد یک نوعی که محلشون واحد است به زمان باشه، درباره دو فرد زمان چی میفرمایی؟ دو فرد زمان هم هستن، محلشون هم واحده. اینجا که باز بفرمایید به زمانی که یه تسلسل و خیلی زمان هم که نداریم، چه میفرمایی؟ اورده، اورده بر قول مشا که فرمودن ان الشیء من نوع واحد که یمتاز و احدهما عن الاخر، اگر محل این دو شی متحد بوده باشه امتیازشون به زمان است. بر این فرمایششون اوریده که به ان الزمان نفسه خود زمان اذا کان مقدارن لحرکت الفلک، مقدارن اضافه خونده نشه، مقدار الحرکت خونده نشه، اذا کان مقدارن لحرکت الفلک. خب حالا که مقدارن لحرکت الفلک هست، این قطعه از زمان و این قطعه از زمان، فمحلهو که فلک است جسم واحد، این دو برهه، این دو قطعه زمان، فبمازا یمتاز و زمان این فردش از اون فرد دیگر، مع وحدت المحل جزء منه من جزء آخر، این جزء همون قطعه و برهه زمان که عرض کردیم. این اورده و الجواب.